سرخط مهمترین خبرها. بعد تنقید پرزیدنت درباره صفت اینترنت قانونی نو قبول می شود. پوتین برای همسرش خانه کلانترین را خریده است. و کاتب دولتی آمریکا گفت با سیاه مرکزی 25 میلیون دلار کمک می کنند. درود بینندگان عزیز، با امید روز و روزگار خوب برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 1 مارس 2023 است. حکومت تاجیکستان قانون نو درباره علاقه برقی را به پارلمان پیشنهاد کرده است. قانون مذکور که بخش های علاقه و اینترنت را در کشور تنظیم میکند، بعد تنقید پرزیدنت از نو تهیه شد. امام علی رحمان در پیام اخیرش به پارلمان و هم در جلسه سالانه حکومت از دسترسی به اینترنت در کشور به خصوص نرخی گران و سرعت سستی آن انتقاد کرد. پرزیدنت در پیامش به پارلمان دستور داده بود که قانون درباره علاقه برقی بازنویسی شود. درباره قانون نو علاقه برقی مقامات رسما چیزی نگفتند. در خبرنامه رسمی دفتر مطبوعاتی پرزیدنت آمده است مقصد از تهیه نمودن قانون تامین امنیت اطلاعاتی، رقابت آزاد و رشد ساحه، پیشگیری تهدیدهای نو و مبارزه بر ضد جنایتکاری با استفاده از شبکه‌های علاقه برقی و غیره می باشد. این قانون باری اخیر سال 2017 قبول شده بود و نکته که از آن به یاد مانده است ثبت نام دیگر باره سیم کارت ها است. این حالت نوبت پایه‌های دراز را در نزد شرکت های موبایلی به میان آورده بود. معلوم نیست که در قانون نو این مقررات باقی مانده است یا آن را از بین برداشتند. فردا 2 مارس میخائیل میشاستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان می آید. بر اساس خبری رسمی هدف از سفر 2 روزه جناب میشاستین شرکت در کنفرانس 9 همکاری بین منطقوی و بیزنس فورم تاجیکستان و روسیه است. مقامات تاجیکستان میگویند که نخست وزیر و همزمان رئیس حکومت روسیه در سفرش به تاجیکستان با مقامات بلندپایه کشور نیز در دوشنبه دیدار خواهد کرد. به خاطر سفر میخائیل میشاستین چند روز اخیر در کوچه های دوشنبه پرچم های تاجیکستان و روسیه نصب شدند. این سفر در حال صورت میگیرد که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه انتقاد کرده بود که بند نشست های تجارتی بعد دوشنبه مقام های بلند را نمی فرستند. سفر مقامات بلندپایه روسیه به تاجیکستان در داخل کشور به خصوص میان مهاجران و نزدیکان آنها جالب است. اما هنوز معلوم نیست که در جریان دیدار و ملاقات های میخائیل میشاستین در دوشنبه مسئله مهاجران کاری تاجیک در روسیه بررسی می شود یا نه. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای قهرمانی المپی آلینا کبای و کلانترین خانه در بلند آشیانه های این کشور را خریده است. طبق تحقیقات رسانه پرایکت، پول خانه از همیان پوتین شرکت آفشاری اربی را در قبرس پرداخت شده است. خانه پنخاوس دو آشیانه در مجموعه زیستی کارالیوسکی پارک در شهر سوچ جایگیر بوده 2600 متر مربع مساحت دارد. در آن حوض شناوری، کیناتئاتر و میدان برای فرودگاه چرخبال نیز ساخته شده است. طور پرایکت معین کرد خانه را سال 2011 الگ رودنوف با نام خود ثبت کرده است و پول آن از حساب شرکت آفشاری ارمی را در قبرس که همیان پوتین نامیده می شود پرداخت شده است. رودنوف خانه را تقریبا 90 میلیون روبل 5 برابر کمتر از نرخ گذاشته شرکت ساختمانی خریده است. الگ رودنوف از دوستان قدیمی پوتین است. منبع‌های رسانه تصدیق کردند که رودنوف این خانه را محض برای کبای و خریده است. آلینا کبایوا مدیر گروه رسانه‌های ملی روسیه است و از وی معشوقه یا همسر ولادیمیر پوتین نام می‌برند. ضد او بعضی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و کانادا تحریم اعلام کردند. در یک سال جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین میلیون‌ها ساکنان ملکی این کشور مجبور شدند ترک وطن کرده در کشورهای گوناگون پناهجو شوند. اگر بخش کلان پناهجویان به اروپا رفته باشند، یک قسمشان تا آمریکا رسیدند. گزارش صدای آمریکا را درباره یک آیله پناهجویان اوکراینی همکارم خیرامان بخازاده تقدیم میکند.
خانواده ایرادنکا با دنور در دایره یک برنامه حکومت آمریکا با نام متحدی به خاطر اوکراین آمده است. آنها همراه با پسر 8 ساله‌شان زخری راهی درازی را از لوف به پولشا و از آلمان به آمریکا طی کردند.
شدیم که با مردم معاشرت میکنیم. البته او دوستانش را یاد میکند ولی وقتی بعد مکتب او را شد میبینیم ما هم خرسند میشویم.
وقتی ما 5 ماه پیش آمدیم من انگلیسی گپ نمی زدم. آموزگاری بهترینم خانم کندال است چون که بسیار یاری میکند. او مهربان و با مسئولیت است.
سیم نویم چه دوش واشکو دکتیواتسه ای کلکتیواتسه.
همه چیز نوست و اگر کسی رو نشینوسی جوی رفتن مشکل است. ما شدیم که صاحب خونه به پیش شرط به اجاره راضی شد. ما حتی نمیدونستیم که باید تاریخچه قرضگیری داشته باشیم. این چنین مسئله های مثل خرید ماشین، پیدا کردن مکتب، گرفتن شهادتنامه، رانندگی و دیگر سند ها. در خونه آسان تر است. اینجا کمک لازم است.
دوستانشان در دنور با خانه و کلیسای محلی با میبل یاری کردند. الک رادنکا در یک فروشگاه ماشین کار یافت.
آنها مرا یک ماه بعد در شبکه ها یافتند و کار پیشنهاد کردند. کمی مشکلی زبان داریم ولی آنها آدمان خوبند و ما هم با یک راه یکدیگر را میفهمیم.
در اوکراین ناتالی رادنکا محاسب شرکت شویسری نستله بود. همین شرکت هم او را به دفتر خود در دنور به کار قبول کرد.
تمام این سال ها من با همکارانم در خارجه کار میکردم ولی انگلیسی کم گپ زدم. صحبت همه روزه و دائمی به زبان انگلیسی با دونندگانی آن کمی فرق میکند.
از شیوه استقبالشان در امریکا شاد هستند ولی آرزوی خانه و وطن ترکشان نمیکند.
می خواهم هرچی زودتر به اوکراین روم. هر شنبه با بابا و بی بی همون ویدیویی صحبت میکنیم. آنها مرا یاد میکنند.
ایرادنکا و پناهجویان دیگر در دنور از کمک جمعیت اوکراینی های محلی فراوان استفاده میکنند. این سازمان اینچنین با یاری های خیریه تیبیش برای اوکراین شناخته شده است.
انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا در جریان سفر رسمی خود به شهر آستانا پایتخت قزاقستان به کشورهای آسیای مرکزی به خاطر کاهش وابستگی از روسیه کمک وعده کرد. بلینکن در نشست اسپانج هم یک ملاقات با وزیران کارهای خارجی پنج کشور آسیای مرکزی در آستانا خبر داد که واشنگتن برای دولت‌های منطقه 25 میلیون دلار جدا می‌کند. او در پس منظر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اظهار داشت که ایالات متحده از استقلال، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی مردمی آسیای مرکزی جانبداری خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان خبر داد که رئیس جمهور قاسم جمهور توقیف سفر بلینکن را یک تکان ایلاوگی به همکاری های دو کشور نامیده است. نشست اسپانج هم یک از سال 2015 برگزار می‌گردد و این یک محفلی کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. سفر بلینکن به پایتخت قزاقستان و ازبکستان اولین بازدید او از منطقه به حیث دیپلمات ارشد در حکومت جو بایدن میباشد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده قدمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 مارس را فرا میگیرد.
یکم مارس سال 1967 حکومت شوروی تاجیکستان برای قدردانی دانشمندان و ادیبان تاجیک دو جایزه معتبر تأسیس کرد. جایزه دولتی به نام ابو علی سینا برای قدردانی پیشرفت‌های علمی و فنی و جایزه به نام ابو عبدالله رودکی به ادیبان و کارمندان بخش هنر و معماری تأسیس شد. نمایندگان علم و ادب زیاد مثل میرزا تورسون‌زاده، رئوف براتوف، علاءالدین بهادینوف، حامد منصوروف، محمدجان شکوری، جمعه‌الدین طلبک نظرف و دیگرها برنده های این جایزه شدند. ولی انتقاد از ارزندگی برنده و محصولات ایجادش هم کم صدا نمی‌دهد. 1 مارس سال 2015 در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اولین بار بعد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به پارلمان کشور هیچ یک نماینده اپوزیسیون واقعی به خصوص از حزب نهضت اسلامی راه نیافت. نیم سال بعدش در تاجیکستان این حزب پر بسته و ممنوع شد و 1 مارس سال 2020 انتخابات پارلمانی نوبتی بدون شرکت نامزدهای این حزب برپا شد. از آن زمان منعقدان و شارحان سیاسی در فضای تاجیکستان رکود و محدودیت بیشتر آزادی‌های سیاسی را مشاهده می‌کنند. روز 1 مارس سال 2021 در 86 سالگی هنرپیشه تئاتر و سینما فاطمه غلامова درگذشت. دختری پناهنده های ایرانی همراه با خواهر و برادر هنرمندش ساجیده و اسفندیار غلامов در فضای تئاتری بزرگ شده. همسری حبیب الله عبدالرزاقов بود و مادر کارگردان معروف برزو عبدالرزاقов است. تا آخر به صحنه صادق ماند.
صبح ماه 1 مارس در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 143-145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. من شهلا گلخوجه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در یونان یک پویز مسافربر با سرعت بلند به قطار بورکش برخورده است. در نتیجه 32 کس جان باختند، نه کمتر از 85 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه نیمه شب 28 فوریه به 1 مارس در نزدیکی شهر لاریسا رخ داده است. قطار حامل 350 مسافر که از شهر آفینا به سالونیکی حرکت میکرد، با سببهای نامعلوم در یک خط با قطار بورکش قرار گرفت. در نتیجه این برخورد، 4 واگن قطار مسافربر از راه برآمده در چند واگن دیگر آتش سر زد. نزدیک به 250 مسافر با اتوبوس به شهر سالونیکی بردند. ماموران نجات بر رفع عاقبت صدمه ادامه می‌دهند. شوزاده سوبیک خواهان تشکیل یک حکومت دموکراتی در ایران شد. رضا پهلوی گفت سقوط جمهوری اسلامی نه تنها ایرانیان را از ظلم رژیم تروریستی خلاص خواهد کرد، بلکه برای تامین ثبات در جهان مفید خواهد بود. پهلوی این سخنان را روز 28 فوریه در یک برآمدش در بریتانیا به زبان آورد. وی افزود دیگر شدن رژیم در ایران به نقض حقوق بشر و سیاست خارجی تجاوزکارانه نیز خاتمه خواهد بخشید. پدر رضا پهلوی، پادشاه سوبیک ایران، در نتیجه انقلاب اسلامی سال 1979 از قدرت محروم شد. همسری عبدالله شمسیدین، پسر شمسیدین سعیدف، نماینده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، از مقامات تاجیکستان از جمله رئیس کمیته دولتی امنیت ملی دوزیتون کولوا و وزیر کارهای داخلی خواسته است جای نگهداری او را بگویند. عبدالله شمسیدین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به اطلاع نزدیکانش به دوشنبه برده شد. از اون زمان تا حالا در کجا بودنش معلوم نیست. سمیه پیر و همسری عبدالله شمسیدین در نامه‌اش گفته است از بیماری دیق نفس رنج میکشید و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش می باشند.
امروز 41 روز می گذارد که من از شوهرم عبدالله شمسیدین در کجا بودنش خبری ندارم. من به 4 نهادی دولتی، وزارت کارهای داخله، کمیته امنیتی، به پروکوراتوره جنرالی و وکالتدار حقوق انسان از 26 ینور است که نامه روان کردم و تا امروز به پاسخ مانده است. چرا پروکوراتوره جنرالی از کجا بودن عبدالله خبر ندارد؟ من از حکومت تاجیکستان پرسانم که شوهر من در کجاست و با چی جرم دستگیر کرده و چرا 41 روز میگذارد و از اون خبری نمیدهد؟ من نگرانی سلامتی و حالش هستم و این چونین فرزندانم هر روز از من میپرسند که پدرم کجاست کل میبیند.
خانم پیر و بو نظر داشته این که بعضی از شهروندان تاجیکستان در روسیه نوپدید و بعد از مدتی در دوشنبه یافت شدند، باور دارد عبدالله شمسیدین در یکی از بازداشتگاه‌های کشور است. این در حالی است که یوسف رحمان، دوستان کلی تاجیکستان، روزی 17 فوریه گفت وابسته به عبدالله شمسیدین یگان معلومات ندارم. رمضان رحیم‌زاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، نیز در نشست خبری گفت درباره اخراج و بازداشت عبدالله شمسیدین چیزی نمی‌داند. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان گفت احتمال نامساعدی آب و هوا باعث به سقوط چرخبال می‌هشت در ولایت قزاقستان غربی شده است. در آن صدمه 4 کس جان باخته، 2 نفر مجروح گردید. میریک پشیمبویف، نایب وزیر حالات فوق‌العاده، روز 1 مارس در حضور روزنامه‌نگاران چنین اشاره داد: چرخبال نبود، همگی یک سال استفاده شد. شبهه نیست که وضع تکنیکیش خوب بود. تحقیق ادامه دارد، از نتیجه‌اش خبردار می‌کنیم، گفت میریک پشیمبویف. چرخبال مربوط به شرکت کازیا و سپس روزی 23 فوریه امسال سقوط کرد. Владимир Зеленский, رئیس جمهوری اوکراین گفت جنگ سخت برای بخمود ادامه دارد. نظامیان اوکراینی روز 1 مارت از افزایش حمله های روسیه به این شهر خبر دادند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش گفت نیروهای روسیه به شهرهای دونتسک، لیمان، اودیوکا و شاختیور نیز حمله کردند. این شهرها چند هفته بوس هدف اساسی نیروهای روسیه می باشند. روسیه شماره زیادی سربازان پیاده نظام را برای احاطه بخمود روانه کرده به نیروهای اوکراین فشار بیشتر می آورد. زلنسکی روز 28 فوریه در مراجعه ویدیویی خود گفت روسیه آدمان را عموما به نظر نمی گیرد و آنها را پیوسته برای حمله به مواقع های ما می فرستد. تنها شدت جنگ بیشتر می شود. حکومت تاجیکستان طرح نوی قانون درباره علاقه که ارتباط تلفنی و اینترنت را در کشور تنظیم میکند به پارلمان پیشنهاد کرده است. رادیو آزادی متن لوحه را ندید. معلوم نیست چی را دیگر کرده. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشت مقصد از طی قانون تامین امنیت اطلاعاتی، رقابت آزاد و رشد ساحه، پیشگیری تهدیدهای نو و مبارزه بر ضد جنایتکاری میباشد. طرح نو بعد از یک تنقید رئیس جمهوری از نرخ گران و سرعت سست اینترنت در آخر سال گذشته تهیه شده است. امامعلی رحمان در پیامی سالانه به پارلمان دستور داد قانون را درباره علاقه بازنویسی کنند. این قانون باری آخر سال 2017 قبول شد و با ثبت نام دیگر برای سیمکارت ها به یاد ماند. دقیق نیست در قانون نو این مقررات مانده است یا از بین رفته. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نماینده شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند، ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با 3 وقت خوراک گرم، مبلغ پتن، بقیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولان شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درک نیست. روز 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکردند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سنت یا پارلمان ازبکستان نوشت به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده میشود. دقیق گفتن نشد است که این یاری از چه عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان گفتند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند به رادیوی آزادی گفت بارها به رقم‌های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر، یک مهاجر دیگر تاجیک، گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت هم گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان، در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کار مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله می گویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران می گویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بریاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس قدر بریاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، نباد و سچندون با عشقی تو که در زمیری من خواهد مان، مانندی رو خواهد همیشه گربندون با تو مهمون بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بریاری دیگر، من در غم قیس قطی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خودم غمی تو، چون تو شب دیر همیشه بودم غمی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم غمی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم غمی تو.
طبق گزارش ها بیش از 70 شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا جان باختند. نمایندگان جمعیت افغان های ایتالیا و وزارت کارهای خارجی طالبان خواهان کمک سازمان های بین المللی برای انتقال جسد ها به افغانستان شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در توییتر اعلان کرد که در پی غرق شدن کشتی 80 افغانستانی با شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در همین حال امدادگران ایتالیا گفتند جسد دست کم 65 نفر با شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات اینچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند. گفته می شود حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که در پایان روز شنبه در بحری میان زمین در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که از سفر به کشورهای خارجی از راه های غیر قانونی و قاچاقی خودداری کنند. طالبان همچنین از کمیته بین المللی صلیب سرخ و نهادهای امداد رسان خواستند تا برای پیدا کردن جسد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آنها به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیا از بازداشت 3 نفر، یک ترک و 2 پاکستانی به اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق گزارش ها مسافران این کشتی اساساً شهروندان افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه، عراق و ایران بوده اند. وزارت کارهای خارجه پاکستان گفته است که 16 شهروند این کشور نجات یافته، 4 نفر ناپدید هستند. در همین حال شمار از نزدیکان قربانیان که اکثراً افغان هستند برای پیدا کردن عزیزان گمشده خود به شهر کراتانی ایتالیا آمدند. علاءالدین محبزاده، یک افغانستانی مقیم آلمان، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 25 ساعت رانندگی کرد تا از زنده یا مرده بودن عمه و 3 فرزندش آگاه شود. او گفت عمه و 2 فرزندش جان باختند و یک کودک 5 سالش نجات یافت و به مرکز نگهداری کودکان انتقال یافته است. محبزاده افزود می خواهد راه های برای فرستادن جسدها به افغانستان بیابد. طبق بررسی های ابتدایی گفته شده است که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخت کرده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است تقریبا نیمی از پناهجویانی که سال گذشته از طریق بحر از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغان ها می باشند. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه گفت نامه به نهادهای اتحاد اروپا فرستاد و از آنها خواست که فوراً عبور کشتی های مهاجران را بند کنند تا از تلفات بیشتر پیشگیری شود. او افزود تنها راه حل این مشکل بشری پیشگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گلرخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندری فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر؟ چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونها باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون را دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد، با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانه سالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین. من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردار میدونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارن. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی ما یاد دارم، وقتی مادرم در پیش چشمم وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی ما یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سالم نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چی خیلی بود، 25 سالگیم چند سال بود، چی خیلی بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک بار میشم 75 ساله، سال آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی نمیگم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگویند که 3 میلیون سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میخواهم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما 3 سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم. میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی یگان کس ندانست که تو چقدر زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستند، یک قسم مخصوص جمعیت هستند که خیال میکنم باری زیاد میکشند. ممکن سخنان کلان باشند، بسیار از خودم کلانتر باشند، نیکی من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تو صبح خواب نرود، بود پاگوی همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری.